غزل با این مطلع هست که داغیم چون سپند، مپرس از بیان ما، در سرمه بال می زند امشب فغان ما. منظور از سپند چی هست؟ همون اسفند هست، همون که می سوزانن و دود می کنن و معمولا اسفند با یک آتش ناگهانی می سوزه و بلا فاصله خاموش میشه و دیگه صدای از او بلند نمیشه، یعنی یک ناله میکنه و دیگه با همین ناله نابود میشه و از بین میره. و طبیعتا این سکوت را بیدل با سرمه ارتباط داده، چون میدونیم که سرمه عقیده داشتن که خوردن سرمه انسان را لال یا گنگ میکنه و آدم نمیتونه حرف بزنه، صدا را خفه میکنه. و همین دلیل سرمه در شعر بیدل بسیار مواقع با خاموشی، لال شدن، خفه شدن صدا هم ارتباط داره. در مطلع یکی از غزلهای خیلی خوب بیدل داره که میگه که جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتام. میگه جهان خاموش شد، صداش خفه شد از وقتی که چشم فتام تو رو در خیال خودش دید. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتام، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. یعنی سایه دیوار مژگان چقدر قشنگه. و خواب و خیال با هم ارتباط داره. اصلا این بیت خودش یک جهانی برای خودش هست و مطلع یکی از بهترین مطلعهای بیدل هست. و خود غزل هم یکی از غزلها، منتها از غزلهای جانانه و غزلهایی که باز در یک زمانی باید شرح بکنیم که هر بیتش بسیار حرفها خواهد داشت. بیت غزل نسبتا دشواری است. به هر حال سرمه در شعر بیدل نماد خاموشی هست و سپند هم نماد یک صدای جرقه‌وار و بعد خاموش شدن. یک بیت بسیار زیبایی داره، میگه که تو خواهی پرده رنگین ساز، خواهی چهره گلگون کن، به هر آتش که باشد سوختن دارد سپند ما. سپند ما به هر آتشی که تو روشن کنی میسوزه، به تعبیر ما به هر سازی که تو بزنی میرخسی. یا بیت دیگری داره که باز اتفاقا با این بیت مبدا ما که خواندیم، داغیم چون سپند، مپرس از بیان ما، در سرمه بال میزند امشب فغان ما، ارتباط نزدیکتری هم داره. میگه که چون سپند از درد و داغ بی کسی هایم مپرس. اتفاقا استاد محمد حسین سراهنگ در بعضی از آهنگاش همین بیت رو خوانده، فکر میکنم در آهنگ سوخت لاله‌زار باشه یا در یکی از آهنگای دیگه است که همین بیت رو میخونه که چون سپند از درد و داغ بی کسی ها یا مپرس، دود آهی داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. چقدر بیت احساس قوی و نیرومندی داره این بیت. عرض کمال ما عرق‌آلود خجلت است. عرض همطوری که عرض کردم در غالب موارد، یعنی تقریبا همه جا در شعر بیدل، عرض به معنی اظهار کردن چیزی، عرض داشتن چیزی. عرض معراج حقیقت از من بیدل مپرس، قطره دریا گشت پیغمبر نمی دانم چه شد. یا عرض تعداد مراتب خجلت شوق رساست، آنچه دل ممنون دیدن ها شود آن بینمد. عرض تعداد مراتب یعنی عرض داشتن تعداد مراتب، بیان کردن تعداد مراتب. میگه عرض کمال ما عرق‌آلود خجلت است. میگه ما چی هستیم که قد کمال داشته باشیم خودمون را عرضه بکنیم که ما چنین کمالی داریم، چنین دانشی داریم، چنین آگاهی داریم، چنین فن و هنری داریم. وقتی هم که عرضه بکنیم بیشتر خجالت باید بکشیم. میگن ما اینقدر ناچیز هستیم که از ناچیزی خودمون باید اظهار خجالت بکنیم. مثل چی؟ مثل ابر. ابر هرچند بر آسمان بلند میشه ولی در عمل ازش باران میریزه و این باران را عرق خجالت اون ابر تلقی میکنه. عرض کمال ما عرق‌آلود خجلت است، ابر است اگر بلند شود آسمان ما. آسمان ما به عوام که بره ابر فقط، باز دوباره باران جاری میشه و این باران را عرق اون ابر تلقی میکنه. ابر است چه تلاش این همه سامان عرق داشت، کایی نچکید از نمد خرد فشارش. این هم بیت بسیار قشنگیه. ابر میگه این ابر چقدر از بس تلاش کرد عرق کرد، مثل آدم که تحرک به خرج میده، ورزش میکنه، چیزی کار میکنه، عرق میکنه. میگه این ابر هم از شدت یک تلاشی است که این همه عرق کرده. و بعد این قطرات باران رو که میچکه به آبی میچکه، آینه هایی میدانه که از این نمد ابر دارن میچکن، انگار نمد رو فشار دادی فشردی و ازش آب میچکه. چقدر تشبیه قشنگی از ابر، تصویر قشنگی در از ابر داره در اون غزلی که میگه که صبح هست چه خرابات جنون کرد بهارش، کافاق با آینه گرفته است خمارش. عرض کمال ما عرق‌آلود خجلت است، ابر است اگر بلند شود آسمان ما. ما را چو شمع باب گداز آفریدند، ما را چو شمع باب گداز آفریدند، یعنی ز مغز نرم تر است استخوان ما. اینجا از تعبیر مغز و استخوان و مغز استخوان استفاده کرده و ما میدونیم که در وسط استخوان مغز هست، مغز استخوان خیلی هم نرم هست، منتها در مورد شمع گویا برعکس هست، خود تنه اون نرم هست و آب میشه و میریزه. بنابراین استخوان شمع که خود تنه و بدنه اون باشه هم نرمه و وسیله هست، یعنی در واقع باب گداختن هست. گداختن شمع همینه که ذوب میشه و میریزه. میگم بدنه ما، بدن ما، استخوان ما هم نرمه و میگدازه، از هم میگدازه. میگه ما بدن ما عملا میگدازه وقتی که روشن میشیم و تمام در سوز و گداز هستیم. چو شمع از گردنم حق وفا ساقط نمیگردد، در آتش هم عرق دارم خجالت پرور عشقم. میگه ما در این محفل، در این جهان همیشه در حال گداز هستیم. سواد وادی امکان سراب تشنه لبی است، ز چشم سار گداز دل آب بردارید. این گداز منظور گدازی است که آدم بر اثر عشق، آتش عشق هست که دچار سوز و گداز میشه و میگدازه از هم. شبنم صفت ز بس که سبک بار میرویم، بوی گل است ناقه کش کاروان ما. اینم بیت بسیار قشنگیه. شبنم صبح میدونیم که بر روی گل می نشینه سحرگاه و بعد بخار میشه به هوا میره. شبنم ما را به حیرت آب می باید شدن، که از دل هر ذره طوفانی دگر دارد بهار. میگه از فرط حیرت، از فرط دیدن اون معشوق، اون صبح که می دمه، این شبنم سبکبار از بین میره. خیلی زود عمر کوتاهی داره و خودش رو نثار اون وجود و اون محبوب میکنه. به شبنم صبح این گلستان نشان جوش غبار خود را، عرق چو سیلاب از جبین رفت و ما نکردیم کار خود را. میگه که ما اینقدر سبکبار هستیم که ناقه کش کاروان ما. ناقه کش کسی بوده که جلو کاروان حرکت میکرده و شتران افسارشون رو میگرفته و زمامشون رو میگرفته، یا اسبا یا شتران رو، و اینا رو هدایت میکرده و راهنمایی میکرده و با حرکت میداده با خودش. میگه که ناقه کش کاروان ما بوی گله. بوی گل چرا؟ چون بوی گل نمادی از سبکباریه، نمادی از آزادی و رهایی هست. چون بوی گل آزاد رها میشه از باغ، از محیط پراکنده میشه به هر جایی و چیزی مانع او نمیشه. بسیار لطیف هست، بسیار قابل به تعبیر امروز فرار هست بوی گل، برخلاف رنگ گل که رنگ دچار پژمردگی میشه، ولی بوی گل نشان در حال فرار بودن است. و بیدل به همین دلیل بوی گل رو بسیار سبکبار میدانه. بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم، بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم، نیستم سرو که پا در گلم آزاد کنید. ما میگیم سرو آزاد، سرو آزاد، ولی واقعیت اینه که سرو عملا پا در گل داره. شبنم صفت ز بس که سبک بار می رویم، بوی گل است ناقه کش کاروان ما. ناقه کاروان رفتن ما را، از خود رفتن. این رفتن نوعی از خود رفتن هم هست، یعنی خود را هستی، خود را فراموش کردن، از خود بی خود شدن. و اتفاقا در شعر بیدل خیلی وقتا از خود رفتن با کاروان ارتباط داره. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. چقدر این بیت قشنگه، از اون غزل ناله. شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگی بگردانم عنان ناله بود. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود، یا یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شاق بس که می رفتیم از خود کاروانی داشتیم. چقدر قشنگه کاروانی که از خود رفتن ایجاد میشه. بله، در همونطور که عرض کردم بیت دیگری هم بود که بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم نیستم صرف که پادر گلم آزاد کنیم. برنگ آن همه نشکستن بوی تو در جای مختلف بیدل تعلق رنگ میدانه، چون میدانه رنگ تعلق زرچ رنگ تعلق پذیرد آزاد است، حافظ هم داره. رنگ مایه تعلق دانسته میشده و بو مایه آزادی و رهایی، و رنگ و بو در شعر بیدل بسیار با هم ارتباط دارن. خیلی وقتا هست که بیدل میگه که من دوچار رنگ نیستم و فقط مثل بوی گل هستم. بیتا مثالایی هست که الان به خاطر میگم. چون شعله سر به عالم بالا نهاده ایم، چون شعله سر به عالم بالا نهاده ایم، خاشاک وهم نیست حریف عنان ما. بیدل در بسیاری موارد شعله را چیز مقدس ارزشمند، آتش دیگه، بالاخره آتش آتش عشق هست که در نی فتاد. آتش در شعر ما غالبا چون با عشق ارتباط داره مثبت دیده میشه، و بیدل هم به آتش بسیار ارتباط اشاره میکنه، منتها میگه که این آتش باید فرد مناسبی، چیز مناسبی با او بسازه. خاشاک، خس و خاشاک یک شعله کوتاه و ناپایداری داره و زود از بین میره. باده تحقیق را ظرف هوس تنگی کند، در بر آتش لباس خار و خس تنگی کند. برای آتش خار و خس تنگه، آتش یک چیز وسیع‌تری میخواد، یک لیاقت بیشتری داشته باشه برای سوختن اون چیزی که قرار است بسوزه. این آتش بی رنگ نسوزد همه کس را، ای بی خبر از عشق مجور ساز سلامت، جز سوختن آتش چه هنر داشته باشد. وقتی درگیر عشق بشی دیگه فکر آرامش نکن، جز سوختن آتش چه هنر داشته باشد. یک بیت دیگه هم داره که مثلا دومش این میشه که پیشتر خواندم، که این آتش بیرنگ هر دل نبرد چاشنی درد محبت. از اون بیتای بسیار سوزناک و عاشقانه بیدل، از اونایی که یک حس عاطفی بسیار نیرومندی داره. هر دل نبرد چاشنی درد محبت، هر کس حریف عشق نمیشه، کسی میخواد که لیاقت این سوختن رو داشته باشه. هر دل نبرد چاشنی درد محبت، این آتش بیرنگ نسوزد همه کس را. همه کس لیاقت این ندارم به وسیله این آتش، هر خار و خرسی بیا بگه من به آتش عشق میخوام بسوزم، تو یک دقیقه میسوزی از بین میری. باید بتونی دوامدار بسوزی مثل شمع. تازه شمع خجالت میکشه، تو شمع از گردنم حق وفا ساقط نمیگردد. از شب تا صبح یک شمع میسوزه، شب روشنش میکنم مثلا تا صبح طولانیه عمرش دیگه، مثل ازش خارخست که نیست، ولی با وجود همی هم خجالت میکشه که نتونه حق وفا رو ادا کنه. چو شمع از گردنم حق وفا ساقط نمیگردد، در آتش هم عرق دارم، خجالت پرور عشقم. شوخی نگاه ما نفروشد چو آینه، عمریست تختت زهیرت دکان ما. اینجا این بیت رو عرض بکنم که یک حالت متناقض، ببخشید متناقض نمانه، حالت کشتابی داره، یعنی دو معنا میتونه داشته باشه. یکی اینکه شوخی نگاه ما نفروشد چو آینه، یعنی ما مثل آینه نیستیم که نگاه شوخی داشته باشیم، یا نه ما مثل آینه هستیم و چشم ما نگاه شوخی نمیفروشه. و این بیشتر دقیق تر به نظر میرسه، به خاطر که آینه محو دیدار هست، محو حیرت هست. در این حالت ما نگاه شوخ نداریم. شوخ در مجموع در شعر بیدل شوخی به معنی فضولی، پررویی و پرتوقعی است. یعنی انسان را، انسان پرتوقع و فضول را بیدل در شعر خودش با شوخی نسبت میده، و شوخی در شعر بیدل غالبا این معنی رو داره. حالا میگه که ما چشم ما از حیرت دیدار معشوق باز مونده، همینطور محو حیرت محو دیدار موندیم و از اونایی نیستیم که شوخ چشمی بکنیم. ما مثل آینه فقط محو دیداریم، چون دو برخورد میتونه آدم داشته باشه با یک معشوق. یکی این که هی سعی بکنه اون نگاه بکنه، هی سعی بکنه که فضولی بکنه، پرتوقعی بکنه، درخواست بکنه و امثال اینا، یا نه اصلا میتونه کاملا بی اختیار خودش در اختیار جلوه معشوق قرار بده. میگه چی؟ طاقت دل نیست محو جلو نبودن، آینه در حیرت اختیار ندارد. آینه وقتی دوچار حیرت میشه که اختیار نداره، کاری نداره، فقط میشینه و تماشا میکنه. و این درست است. دکانداری نمیکنه به تعبیری، معامله نمیکنه، چانه زنی نمیکنه. ببینید بعضی وقتا عاشق چانه زنی میکنه با معشوق، ولی بعضی وقتا نه، از مقام ادب، مقام وفا، مقام حیرت فقط و فقط تسلیم و در بس در اختیار خاص معشوق میمانه. و این رو بیدل توصیه میکنه: شوخی نگاه ما نفروشد چو آینه، عمری تخته ز حیرت دکان ما. دکان ما از حیرت تخته شده. بله بله، دقیقا این بیتی که دوستمون اشاره کردن: ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیدارد. ناز چیزی رو بر نمیدارد یعنی تحمل نمیکند. میگه که در مقام محبت آدم نباید شوخی بکنه، تحمل شوخی در اونجا نیست. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیدارد، چو شبنم سر به مهر اشک میبالد نگاه آنجا. چقدر نزدیک این بیت، این بیتی که شما اشاره کردید و الان به خاطرم نیومد که این بیت رو مثال بیارم. میگه نگاه ما مثل شبنم سر به مهر اشکه، اصلا انگار از فرط خجالت، از فرط حقارت اشک جاری شده از چشمای اون چشم ما، و کسی که نگاهش سرشار از اشک باشه نمیتونه خیلی خوب ببینه. نه، میگه شوخ چشمی نمیکنه. در اینجا شوخی تقریبا میتونه بگیم شوخ چشمی و پرتوقعی هم میتونه معنی بده. الان غزل اول غزلیات بیدل هست دیگه: با اوج کبریا کس پهلوی اجاز را آنجا. ادبگاه محبت، ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیدارد، چو شبنم سر به مهر اشک میبالد نگاه آنجا. شوخی نگاه ما نفروشد چو آینه، عمریز تخته است حیرت دکان ما. پرواز ناله نیز به جایی نمی رسد، پرواز ناله نیز به جایی نمی رسد، از بس بلند ساختند آشیان ما. اینجا البته یک مقداری قضیه برام مبهمه که منظور از ناله چه کسی است و آشیان چه کسی است. آیا خود ما در آشیان هستیم؟ و در اون صورت پرواز ناله به کجا قرار هست برسه؟ یا ناله دیگران به ما نمیرسه؟ یا ما انسان‌ها در آشیان‌های بلندی ساکن شدیم که پرواز ناله‌ها به ما نمیرسه؟ این یک مقداری برام مبهمه، ولی به هر حال اشاره داره به این که ناله پرنده‌ای تشبیه میکنه که میتونه پرواز بکنه و میگه که ما انقدر آشیان ما بلند است، انقدرها آشیان عجز ما بیدل. شاید این بیت کمک کنه. الان این بیت به خاطر اومد: بلند است آنقدرها آشیان عجز ما بیدل، که بی سعی شکست بال و پر نتوان رسید اینجا. میگه آشیان عجز، آشیان ناتوانی، این آشیان خیلی بلند است، این خیلی مقام والایی است، و فقط با شکست بال و پر، یعنی با پرواز نکردن، میشه به این آشیان رسید. این آشیانی نیست که با پرواز به او برسید، این آشیانی است که با پرواز نکردن باید به او برسید، چون مقام تسلیم و توکل و رضا هست. شاید به نوعی با هم ارتباط داشته باشه این دو بیت. و بیت بعد: رنگ شکسته آینه بی خودی بس است. رنگ شکسته آینه بی خودی بس است. آینه چیزی بودن یعنی نشان دهنده چیزی بودن. ببینید در خیلی جاها آینه به معنی نشان دهنده است. فلان چیز میگه آینه این چیز هست، تا زمین آینه گردید آسمان یافتم. یا تا، یعنی این که تا زمین آشکار شد، تا زمین دیده شد، تا زمین به جلوه آمد. بسیاری مواقع آینه شدن، آینه بودن و امثال اینا به معنی نشان دهنده بودن هست. مثلا در اینجا: رنگ شکسته آینه بی خودی بس است. اینجا دیگه آینه رو ما کنایتا به معنی نشان دهنده باید معنی بکنیم. رنگ شکسته آینه بی خودی بس است، یا رب زبان ما نشود ترجمان ما. میگه ما لازم نیست که به زبان بیاریم این حالت بی خودی، یعنی از خود رفتن رو. از خود رفتن یعنی از خود بی خود شدن، همون چیزی که ما با شکست رنگی و پرید رنگی رو تصویر میکنیم. در شعر بیدل معمولا شکست رنگ یا پریدن رنگ یا امثال اینا با بی خودی ارتباط داره. رنگ شکسته آینه بی خودی بس است. یا رب زبان ما نشود ترجمان ما. و یکی از بیتهای بسیار حماسی و پرشور این غزل که به نظرم از بیتهای میتونیم بگیم شابیت غزل هست: جز داغ نیست مائده دستگاه عشق. بیت دیگه هم قبلا خوندم که هر دل نبرد چاشنی درد محبت، این آتش بی رنگ نسوزد همه کس را. جز داغ نیست مائده دستگاه عشق، آتش خورد کسی که شود میهمان ما. میهمان ما بشی باید آتش بخوری. اینجا بر این مائده، در این سفره، در این دستگاه عشق مائده دیگری نیست، غذای دیگری نیست، فقط آتش هست که اینجا باید بخوری. بسیار بیت جالبی هست درباره اون مقامی که عشق داره. ای بی خبر، بیت پیشتر خوندم، ای بی خبر از عشق مجو ساز سلامت، جز سوختن آتش چه هنر داشته باشد. با آن که ما اسیر کمند حوادثیم، انقاس بی نشان به سراغ نشان ما. انقا پرنده بی نشانی بوده، پرنده افسانه‌ای بوده که می گفتن در کوه قاف در جای بسیار دوری مسکن گزیده، از آدمیان دور هست و اصلا دیده نمیشه و هیچ کس نشانی از او نداره. بی نشانم لیک بالی از زبانها می زنم، ای خوشان انقا که ساز نام نتوانست کرد. یا به ذوق بینشانی بینشانی شد نشان بیدل، که از اون بیت‌های بسیار جالب. حالا درباره انقا یک بار با مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. به ذوق بینشانی بینشانی شد نشان بیدل، که گمگشتن ز گمگشتن برون آورد انقا را. در چهره غزل کلیم هم که داشت که بیدل به استقبال از اون غزل گفته، اون غزل کلیم که میگه که پیری رسید و موسم طبع جوان جوان گذشت، تابتن از تحمل رتل گران گذشت، در یک بیت میگه که در کیش ما تجرد انقا تمام نیست، در بند نام مانده اگر از نشان گذشت. به هر حال بینشانی از نشانه های انقا بوده و میگه که این انقا ما با وجودی که اسیر کمند حوادثیم خود ما گرفتاریم، ولی اینقدر مهم هستیم که انقا هم به دنبال ما رفته که بینشان شده. اینقدر مقام انسان رو، مقام انسان عاشق رو، همون کسی که از سفره عشق آتش میخوره، این آدم رو چنان مقامی برش قائله که میگه که انقا به سراغم به دنبال ما آمد بی نشان شد. کو خاموشی که شاه نکش مدعا شود، آشفته طره وضع بیان ما. میدونی موی آشفته خیلی خودش نشان میده، آدمی که موی پریشانی داره سرش پر از مو به نظر میرسه، ولی اگه موها رو شانه بکنه، جمع جور بکنه، مرتب بکنه، چندان به چشم نمیه، به چندان به دید نمیه. میگه این بیان ما، سخن ما هم نیاز به یک شانه ای داره که اونو مرتب بکنه و بپوشانه، و اون شانه خاموشی است. خاموشی رو تشبیه میکنه به شانه یا شانه کش، کسی که شانه بکنه طره وضع بیان ما رو، موی بیان ما رو شانه بکنه. کو خاموشی که شانه کش مدعا شود، آشفته است طره وضع بیان ما. پیداست راز سینه ما بیدل از زبان. میگه زبان ما خبر میده چی چیزی هست و منظور از زبان چی هست. این کلامی که بگیم، این شعری که میگه و اظهار میکنه، پیداست راز سینه ما بیدل از زبان، یک پاره دل است زبان در دهان ما. چقدر مطلع قشنگه. میگه زبان در دهان ما، یک پاره دل ماه و در واقع اسرار دل ما رو بیان میکنه. و طبیعتاً اگه بخوایم این اسرار دل پنهان بشه، اون موقع باید سراغ چی بریم؟ کو خاموشی که شانه کش مدعا شود، آشفته از طره وضع بیان. تشکر از همه دوستان، برای ما بسیار وقت خوشی بود و امیدوار هستم که برای دوستان هم ملال آور نبوده باشه. خدا حافظ همه عزیزان.